ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. هند میگوید تا بهار سال آتی میتواند به واردات نفت خام ایران ادامه دهد. به گفته وزیر خارجه ایران، عربستان سعودی تماسی با ایران نداشته است. از سال 2014 تا کنون بیش از 56 هزار پناهجو کشتی یا مفقود شدند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فر هستم. روزنامه هندی اکانومیک تایمز میگوید آمریکا به شکل کلی هند را از تحریم‌های نفتی ایران معاف کرده و این معافیت به کمپانی‌های نفتی هند اجازه خواهد داد در 6 ماه آینده تا ماه مارس ماهانه 1,250,000 تن، تقریبا 300 هزار بشکه در روز نفت از ایران وارد کنند. تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران از روز 14 آبان از سر گرفته خواهد شد و به موجب آنها تمامی کمپانی‌هایی که بعد از این تاریخ همچنان به معامله نفتی با ایران ادامه دهند با خطر رانده شدن از سیستم مالی آمریکا مواجه می‌شوند. آمریکا اعلام کرده است که در تلاش است تا صادرات نفت ایران را به صفر برساند، با این همه حاضر است برای برخی کشورها معافیت صادر کند. این معافیت مشروط به کاهش شدید واردات خواهد بود. هند، ترکیه و کره جنوبی از جمله کشورهایند که ماخواست با آمریکا در رابطه با این معافیت‌ها در مذاکره‌اند. هند در سال 2017 و 2018 میلادی مجموعاً 22 میلیون تن نفت خام از ایران وارد کرده و تصمیم داشت تا در سال 2018 و 2019 این رقم را به 30 میلیون تن برساند که حال برای برخورداری از معافیت آمریکا این تصمیم را متوقف کرده است. شرکت زاروبژنفت، یگانه شرکت روسی که برای توسعه میادین نفتی در ایران قرارداد بسته بود، از ادامه همکاری با این کشور خودداری کرد. اما یک شرکت روسی دیگر که ظاهراً از تحریم‌های آمریکا هراسی ندارد، وارث قراردادهای زاروبژنفت در ایران خواهد شد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در جمع خبرنگاران تأکید کرد اقداماتی برای دفاع از منافع شرکت‌های روسی در ایران و سایر کشورها انجام می‌شود، اما به گفته وی جزئیات را نمی‌توان علنی کرد. این اظهارات در حال بیان شد که پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت دور نخست تحریم‌ها علیه ایران در بهار گذشته، قرار است دور دوم تحریم‌ها تا چند روز دیگر اعمال شود. سرگی دمیدنکا، کارشناس امور اقتصادی، میگوید روسیه به دنبال نفوذ سیاسی بر ایران است.
چند سال پیش ولادیمیر پوتین در دکترین سیاست خارجه روسیه تاکید کرد که اقتصاد اساس مناسبات ما با کشورهای دیگر خواهد بود و نه سیاست. اما در همکاری‌هایمان با ایران تصمیمات سیاسی همواره بر منافع اقتصادی غالب بوده و هیچ دوره‌ای چه تحریم باشد چه نباشد این همکاری وضعیت خوبی نداشته. دلایل متعدد است و در رأس آن نبود فناوری و منابع مالی لازم. به همین دلیل بدون تحریم‌ها دولت روسیه به دنبال امتیازگیری بود و در دوره تحریمی صرفاً شعار استقلال عمل سر می‌دهد. اما شرکت‌ها سود و زیان خود را می‌سنجند و حتی شرکت‌های وابسته به دولت حاضر نیستند ریسک همکاری با کشور تحت تحریم را به دوش بکشند، به ویژه اگر این همکاری بین‌المللی یا طرح‌هایشان در خاورمیانه را به خطر بیندازد.
به گزارش رسانه‌های روسی، در آستانه بازگشت تحریم‌های نفتی آمریکا، شرکت روسی زاروبژنفت، زیرمجموعه خود با نام زاروبژنفت واستوک که مجری طرح‌های نفتی در ایران بود، را به شرکت روسی پرومسریو ایمپورت فروخت. زاروبژنفت در اسفند ماه گذشته قرارداد 740 میلیون دلاری با شرکت ملی نفت ایران امضا کرد و قرار بود همراه با شرکت ایرانی دانا انرژی در توسعه میادین آبان و پایدار غرب همکاری کند. این دومین قرارداد ایران در قالب IPC پس از قرارداد با توتال فرانسه بود. توتال در تابستان گذشته تحت فشار آمریکا به فعالیت خود در ایران پایان داد. اما به گزارش اینترفاکس، روسیه همچنان به تعهدات خود پایبند است و این تصمیم در سطح دولت گرفته شد که برای ادامه فعالیت مؤثر برای توسعه میادین نفتی در ایران، یک شرکت دولتی دیگر جایگزین زاروبژنفت شود. الکسی پاسیچنیک، کارشناس مسائل انرژی، بیشتر توضیح می‌دهد.
ایران تحت فشار تحریم ها قرار دارد و ریسک همکاری با این کشور بسیار بالاست. اما دولتمان به احیای مناسبات با تهران تمایل نشان داده و با پشتیبانی دولت به رغم تحریم ها برخی شرکت ها به فعالیت خود در ایران ادامه خواهند داد. زاروبژنفت شرکت دولتی است، اما با آن دلیل که با شرکت‌های غربی در داخل روسیه و همچنین در طرح‌هایی در ویتنام فعال است، از ترس تحریم‌های آمریکا از ایران خارج شده. اما پرومسیریو ایمپورت که خود یک شرکت مجهول زیر نظر وزارت انرژی روسیه است و پیشتر به عنوان مجری طرح نفت در برابر کالا با ایران انتخاب شده بود، دو ماه پیش شرکتی با نام دابیچیا اکتیوی تأسیس کرد که صرفاً با ایران همکاری خواهد کرد و از تحریم‌های آمریکا حراسی ندارد. دولت روسیه می‌خواهد ایران را به حفظ برجام ترغیب کند، به اتحادیه اروپا نشان دهد که شریکی مطمئن در قبال آمریکاست و ضمناً جایگاه خود در ایران را تثبیت خواهد کرد. سود اقتصادی این کار تقریباً صفر، اما امتیازهای سیاسیش فراوان است.
روسیه همواره تأکید کرده تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران را غیرقانونی می‌داند و تدابیری در نظر گرفته تا فشار واشنگتن مانع گسترش همکاری‌های مسکو و تهران از جمله در عرصه انرژی نشود. افزایش حجم مبادلات تجاری با ارزهای ملی و فعال‌سازی طرح نفت در برابر کالا گام‌هایی است که با این هدف برداشته می‌شود. چندی پیش نیز گزارش شد که روسیه و ایران به توافق محرمانه درباره فروش نفت ایران توسط روسیه دست یافتند، اما مقامات دو کشور این خبر را تکذیب کردند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید تا جایی که او اطلاع دارد دولت عربستان تلاشی برای برقراری ارتباط با ایران نکرده است. آقای ظریف که در حال حاضر در اسلام آباد پاکستان به سر میبرد، تأکید کرده است که اگر عربستان در سیاست‌های منطقه‌ای خود تجدید نظر کند، ایران نیز آمادگی برقراری ارتباط خواهد داشت. پیشتر برخی از خبرگزاری‌های داخلی به نقل از یک پایگاه اینترنتی به نام خلیج آنلاین اعلام کرده بودند که عادلت جبیر وزیر خارجه سعودی مایل به برقراری ارتباط با ایران است. این پایگاه خبری به نقل از یک دیپلمات آگاه مدعی شده بود که آقای جبیر در رابطه با بحران‌ها در یمن هم با ایران گفتگو کرده است. ایران و عربستان سعودی از زمان حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در سال 1394 با یکدیگر رابطه سیاسی ندارند. گزارش سالانه آزادی روی اینترنت از فریدام هاوس، خانه آزادی آکیس، دولت‌ها در سراسر جهان در حال سفت و سخت کردن کنترل روی داده‌های شهروندان و توسل به ادعاهایی درباره آنچه اخبار جعلی توصیف می‌کنند در جهت سرکوب آرای مخالفانند. فریدام هاوس، خانه آزادی، گروه غیردولتی ناظر بر آزادی در جهان که مرکزش در آمریکاست، در گزارش سال 2018 خود در زمینه آزادی در اینترنت زیر عنوان ظهور اقتدارگرایی دیجیتال، پروپاگاندا و اطلاعات غلط آنلاین را به طور فزاینده‌ای موجب مسموم شدن عرصه دیجیتال و همزمان جمع‌آوری مهار نشدنی داده‌های شخصی را باعث درهم شکستن مفاهیم سنتی حریم خصوصی برشمرده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
بنابر گزارش امسال آزادی روی اینترنت از فریدام هاوس، خانه آزادی، چین در کنترل اینترنت در آن کشور و صدور تکنیک‌هایش به کشورهای دیگر جسورتر و ماهرتر شده است. در این گزارش میزان آزادی اینترنت و رسانه‌های دیجیتال در 65 کشور محاسبه شدند و وضعیت آزادی از این حیث در هر کشور نمره‌ای می‌گیرد، از هیچ برای آزادترین تا 100 برای کمترین آزادی. بر این مبنا از 0 تا 30 وضعیت آزاد، از 31 تا 60 تا حدودی آزاد و از 61 تا 100 وضعیت غیر آزاد را نشان می دهند. نمره سطح آزادی اینترنت و رسانه‌های دیجیتال در ایران 85 و غیر آزاد ارزیابی شده و نسبت به سال گذشته تغییر نیافته، ضمن اینکه در گزارش امسال موقعیت ایران با نزدیک به 49.5 میلیون کاربر اینترنت در نازل‌ترین رتبه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شناسایی شده است. در این گزارش آمده است دولت‌ها در کشورهایی چون مصر و ایران قوانین محدود کنندی رسانه‌ها را بازنویسی کردند تا در مورد کاربران رسانه‌های اجتماعی، منتقدان زندانی و رسانه‌های اجتماعی و سرویس‌های ارتباطی خارجی مسدود شده اعمال شود. در مورد مختل کردن اینترنت به دلایل سیاسی و امنیتی، گزارش امسال خانه آزادی هاکی است، کاربران در 22 کشور مسدود شدن دست کم یک شبکه اجتماعی یا پلتفرم ارتباطی را تجربه کردند و در 13 کشور دولت‌ها عمدن اینترنت یا شبکه‌های تلفن همراه را مختل کردند. در این گزارش به تلاش حکومت‌های روسیه و ایران جهت مسدود کردن تلگرام نیز اشاره شده است. بخش عمده ای از گزارش امسال آزادی روی اینترنت به سیطره و نفوذ چین در عرصه اینترنت اختصاص یافته. 38 کشور از جمله ایران را برخوردار از زیرساخت ارتباطات مخابراتی شرکت‌های چینی و 36 کشور را که باز ایران در آن بین دیده می شود دریافت کننده دوره‌های آموزشی در چین در زمینه رسانه‌های نو یا مدیریت اطلاعات برشمرده است. در گزارش سال 2018 فریدام هاوس، خانه آزادی، در زمینه آزادی اینترنت آمده است، دولت‌ها در بلاروس، کامبوج، چین، مصر، ایران و روسیه جملگی اقداماتی جهت ساکت کردن صداهای مستقل صورت دادند. این گزارش همچنین با اشاره به نزول آزادی اینترنت در ایالات متحده خاطرنشان کرده است، دولت‌های دموکراتیک هنگامی که پای امنیت ملی در میان است، عزم خودشان را برای غلبه بر رمزگذاری ابراز می‌دارند. گزارش امسال فریدام هاوس، خانه آزادی، تأمین آزادی اینترنت علیه اقتدارگرای دیجیتال را امری اساسی برای مراقبت از دموکراسی دانسته، توصیه‌هایی به سیاستگزاران و بخش خصوصی کرده که شماری از آنها پیروی از قانون و معیارهای بین المللی حقوق بشر و اصول راهنمای سازمان ملل متحد برشمرده شده است.
گزارش سالانه خانه آزادی درباره آزادی در اینترنت رو از بکتاش خمسه‌پور میشنیدید. و ما در ادامه ببینیم شنوندگان رادیو فردا چه میگویند.
رژیم ایران فقط دو تا مشکل داره. مشکل اولش اینه که اکثرشون واقعا نمیفهمن. مشکل دوم نمیخوان که بفهمن. علل خصوص قوه قضاییه. شما پیدا کنید پرتغال فروش را.
با درود، یکی از سرودهام رو تقدیم میکنم به آقای هاشم خواستار و بقیه معلمان که در جمهوری اسلامی دست و پاشون به زنجیر بسته میشه. ببینید ماموران این دولت چگونه با عزیزان ما رفتار میکنند. با خیش فکر کردم آن مرد اسب دارد، باور کنید در ایران آن مرد خشم دارد، آن مرد داست دارد. نه، رنج صدای تلخش پیغام خاص دارد. آن مرد صبر دارد، باور کنید باز هم هر مرد و زن که بینیم حکم شکنجه دارد. زندان فضای سردی است، آن مرد حکم دارد. در داستان فارسی در این کتاب اول اسم من و زنان نیست. آن مرد دست دارد، برگردنش در ایران زنجیر و بست دارد. آن زن به جرم بودن هم حکم سنگ دارد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه خبرها. خبرگزاری آسوشیتد پرس در تحلیلی اختصاصی میگوید که از سال 2014 تا کنون بیش از 56,000 پناهجو کشته یا مفقود شدند. این تحلیل بر اساس آمار و داده‌های سازمان ملل متحد و دیگر سازمان و نهادها تنظیم شده. با این همه آسوشیتد پرس تأکید دارد که ارقام کشته شدگان میتواند از این هم بالاتر باشد، چرا که بسیاری از این مرگ‌ها به شکل رسمی اعلام و ثبت نشدند. بر اساس این گزارش جابجایی جمعیتی در پی جنگ، قحطی و شرایط بد اقتصادی در کل تاریخ بی‌سابقه بوده و تنها در سال 2017 258 میلیون تن در جهان دست به مهاجرت زدند. این عدد در قیاس با سالهای اواخر دهه 90 و اوایل 2000 49% افزایش داشته است. در ساعت 16:15 به وقت تهران هستیم. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم‌فر از رادیو فردا همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه ما بمانید.